رو حتی از دنیام بگیرن تا جون دارم هوا دارت میمونم.
مزون شم تا دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی ملت مردان، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم و عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواستند متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان کرد. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای منزلت مقام معظم رهبری مدظل‌العلوی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه به وقت گفتگو هستید. ساعت 7:02 و یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو برای شما بخونم، برای دوستان گرانقدری که به تازگی به همراه به جمع شنوندگان برنامه ما پیوستن. میدونید که هر روز سوال پیامکی مطرح میکنیم برای شما، برای اینکه همراهمون باشید تا نظرات شما رو هم بخونیم. امروز از شما پرسیدیم که مهمترین سرمایه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار کدام گزینه است؟ گزینه 1 ایمان و باور مردم، گزینه 2 دانشمندان و نخبگان، گزینه 3 تجربیات دفاع مقدس و گزینه 4 همه موارد. که میتونید پاسخهای خودتون رو به 301035 برای ما ارسال بکنید. سریع هم بزنیم به پیامک های شما با شماره تلفن 0917-7489. شنونده خوبمون آقای خانم قفاری گزینه 4 رو انتخاب کردند. باز آقای خانم پاسبان از مشهد سلام کردند به همه شما شنوندگان خوب و صبح زیبای همه رو به خیر گفتند، گزینه 4 رو برای ما ارسال کردند. باز هم پیامک هایی هست که براتون میخونم.
بله آقای رشیدی، سوال رو مطرح کردیم، پیام هایی که به دستمون میرسه و اجازه بدین چند تا از این پیام ها رو بخونیم با هم دیگه. 0919 14 16، 4 رقم پایانی، گفتند که گزینه 3، یعنی گزینه 3 منظورشون تجربیات دفاع مقدس بوده دیگه، چون سوال رو همونطور که آقای رشیدی پرسیدند، مهمترین سرمایه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت اقتدار کدومه؟ که گزینه هاش 1 ایمان و باور مردم، 2 دانشمندان و نخبگان، 3 تجربیات دفاعی مقدس و 4 همه موارد هست. شماره 0939-15-18 گفتند که گزینه 1، 0917-18-15 گفتند که همه موارد، شماره 0913-14-32 گفتند که گزینه شماره 2، 0916 گفتند که گزینه شماره 916 چند بود چهار رقم پایانیش 916-37-84 گفتند که گزینه شماره 3.
خانم سمیه سادات اخوی از قم بله. گزینه 4 رو انتخاب کردن، 0901-99-57 هم فکر میکنم که یک موضوعی رو داشتند برای ما
راجب آب و صرفه‌جویی هم گفتن دیگه،
مشکلاتی که در مدارس قم و چندین موضوع دیگر رو که انشاءالله سردبیر به تهیه کننده خوب برنامه من انشاءالله این موضوعات رو میپردازند. و 913-94-35 که
گزینه 3 رو انتخاب کردن،
بله انتخابشون گزینه 3 بوده، فکر میکنم گزینه 4 بیشترین انتخاب رو داشتن،
0-35
بله 84-51 هم انتخابشون گزینه 3 بوده. همچنین آقای علیرضا پورحسان از مرن،
درود بر شما که اینقدر وفادار هستید، خدا قوت. پیام‌های شما همچنان به دست ما میرسه در پاسخ به سوالی که مطرح کردیم، مهمترین سرمایه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار کدام هست؟ 1. ایمان و باور مردم، 2. دانشمندان و نخبگان، 3. تجربیات دفاع مقدس و 4. همه موارد. اما بعد آقای قفاری
پیشنهاد بدم به دوستان خوب شنونده که بحر. هم نام و نام خانوادگیشون رو برای ما بنویسند و همین که از کدام شهر یا روستا برای ما پیامک می‌فرستند. واقعا انرژی میگیریم، خستگیمون در میره. الان دیدم که دوستان متعددی از مشهد برای ما پیامک فرستادن، اسم شهرشون رو نوشتن. یه پیامک هم از فکر میکنم اهواز به دستمون رسیده بود، این آخرین پیامکی که آقای اگه ممکنه اسمش رو بیارید، آقای اسدی توی سیستم،
بله
آقای چاروسایی از اهواز گزینه 4 رو انتخاب کردن. ممنونم، هم نامتون رو بنویسید برای ما و همین که از کدام شهر رو روستا با ما مرتبط هستید و پیامک میفرستید. این اسامی خود شهرها و اینکه احساس میکنیم شنونده خوبی از مثلا اهواز، از مشهد، اصفهان، چارگوشی، کشور بزرگ و عزیزمون شنونده برنامه هستند، گوشی تلفن همراهشون رو برمیدارن و به 30,000-10,035 پیامک میفرستن، خستگی ما رو در میکنه، چون قرار هست که تا ساعت 14 در خدمتشون باشیم.
دقیقاً همینطوره آقای رشیدی. ضمن اینکه دوستان به سوال ما پاسخ میدن، پیام های پر از انرژی و مثبتشون هم به دست ما میرسه. آقای قفاری یکی از اون شنونده های ثابت و وفاداریه که با من
بله
الانم ابراز لطف کردن به ما که ما هم سلام و ارادت خودمون رو بهشون ابراز میکنیم و امیدوارم همیشه تندرست باشن. هستیم کنارتون و ارتباط زنده تلفنی داریم الان.
بله قرار هست که آقای اسدی در مورد تحلیل پیامدها و چشم اندازهای تقویت همکاری های ایران و پاکستان در نخستین سفر رسمی رئیس جمهور کشورمون به اسلام آباد گفتگو داشته باشیم با یکی از کارشناسان گرانقدر، تا چند لحظه دیگه در خدمتتون خواهیم.
میریم بیاییم. We'll be right back.
خب آقای اسدی، سفر رسمی آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمون به پاکستان نقطه عطفی در روابط دو کشوره که انتظار میره فراتر از مناسبات معمول دیپلماتیک به تحکیم همکاری‌های راهبردی منطقه‌ای منجر بشه و این سفر در حالی انجام میشه که منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا در پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و تحولات اقتصادی قرار داره. در این گفتگو که انشاءالله در خدمت جناب آقای امین رضایی نژاد مدیر محترم گروه شبه‌خاری اندیشکده جریان هستیم، ابعاد مختلف این سفر رو انشاءالله بررسی میکنیم. آقای رضایی نژاد سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام، خدا قوت. آقای رضایی نژاد
الو،
سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه جناب آقای اسدی و جناب رشیدی، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، خوش آمدید. از اهداف اصلی و پیام‌های کلیدی اولین سفر رسمی آقای دکتر پزشکیان به پاکستان برامون بفرمایید.
خب در ابتدا عرض می‌کنم که این سفر یک سفر بسیار خاص است با توجه به شرایط اقتصادی که در این چند ماه اخیر به وجود اومده و ما انتظار داریم که در این سفر خب شاهد تحولی در رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان باشیم.
بله،
دو تا دلیل داریم برای این موضوع. دلیل اول تجاوز نظامی هندوستان به پاکستان بود به بهانه حمله تروریستی پهلگام و همچنین دفاع ضمنی که جمهوری اسلامی ایران از پاکستان کرد، و تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و دفاع ضمنی که پاکستان از جمهوری اسلامی ایران انجام داد.
یعنی خاص بودن سفر به خاطر این دو دلیله که گفتیم خاصه؟
قطعاً به خاطر این دو دلیل هست، چون روابط ما با پاکستان رو داره در حقیقت از یک روابط صرفاً اقتصادی و مبتنی بر فرصت‌های اقتصادی مشترک به سمت همکاری‌های امنیتی میبره. و این خیلی موضوع مهمیه. ما یک از توی روابط بین‌الملل داریم، ما همیشه این رو دائما در روابطمون با پاکستان تکرار میکردیم، اونم اینه که همکاری اقتصادی سرریزش میشه همکاری های امنیتی. ولی این دوتا اتفاق و این حس نزدیکی و قرابتی که بین دوتا کشور به وجود اومد و احساس خطری که الان هر دوتا کشور دارن میکنن از دوتا متحد، هند و رژیم صهیونیستی، که از زمان روی کار اومدن آقای نارندرا مودی در سال 2014 روابط راهبردی بسیار عمیقی با هم برقرار کردن. این موضوع باعث شده که ما احساس نیاز بسیار بالایی بکنیم به این که باید همکاری های عمیق امنیتی داشته باشیم، با توجه به این که هم در مرزهای مشترکمون در پای امنیتی مشترکی داریم، از جمله مسئله جدایی طلبی، بحث تروریسم، بحث داعش، شاخه خراسان و مسائلی از این دست، و هم این که هر دو کشور در مرزهای شرقی و غربی خودشون با دو دشمن راهبردی و بسیار مهمی روبرو هستن که هر دو تاشون هم متحد ایالات متحده. به همین دلیل ما از این سفر انتظار داریم که بیش از این که دوباره مسائل سطحی مثل خط لوله سفر، بازارچه های مرزی، گسترش روابط اقتصادی، امضای چند باره توافق نامه های اقتصادی و مسائلی از این دست، انتظار داریم که به لایه های عمیق‌تر رابطه با پاکستان برسیم، و اون هم قطعا همکاری های در حوزه امنیت.
درست
جناب رضایی نژاد، نکته مهمی که اساسا چطور میتونه این سفر چارچوب همکاری های منطقی و امنیتی بین دو کشور رو تغییر بده؟
این بمکنیم نکته که در این زمینه وجود داره عضویت همزمان ما، یعنی هم ایران و هم پاکستان در سازمان همکاری شانگهای هست. کشور هند بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران حاضر نشد بیانیه سازمان همکاری های شانگهای بر علیه اقدامات رژیم صهیونیستی و علیه خاک کشورمون رو امضا بکنه. خب این مسئله خیلی در حقیقت به ساختار این سازمان آسیب زد. بعضی از تحلیلگران معتقدند، در سطح بین‌الملل اعتقاد دارند که این موضوع باعث میشه که یک مقداری ترتیبات اهمیتی در منطقه تغییر بکنه. یعنی سازمان همکاری‌های شانگهایی که اتفاقا قرار بود از همکاری‌های اقتصادی دوباره سرریزش یک سری همکاری امنیتی بشه، نشون داد که خیلی نمیتونه تو این زمینه کارآمد باشه. یعنی عملاً هم در زمان تجاوز هند به خاک پاکستان و هم در زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران عملا نشون داد که همچنان تحت تاثیر نظم سنتی پس از جنگ جهانی دومه و توانایی کنترل مناظره رو نداره. در نتیجه کارشناسان معتقدن که یک نظم جدید داره شکل میگیره که این نظم جدید پایه‌ها و محورهای اساسیش روسیه، چین، ایران، پاکستان و کره شمالی هستن. در نتیجه این سفر رو میشه بخش از این پازل دید با توجه به اینکه پاکستان و چین روابط دفاعی بسیار عمیقی دارن. ما که در حقیقت ما این رو توی جنگشون با هند هم دیدیم، از آواکس‌های چینی گرفته تا جنگنده‌های چینی که تحت هدایت و فرماندهی کنترل این آواکس‌ها بودن تا سیستم پدافند چینی و در مقابلش فناوری آمریکایی و اسرائیلی که تحت اختیار دولت هند بود و عملا نشون داد که در مقابل فناوری چینی کم آورد در این جنگ. خب اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی ایران هم احساس بکنه که عملا با نزدیک شدن پاکستان در حوزه امنیت و بهره برداری از تجاربی که در حقیقت این کشور توی اون جنگ چند روزش با هنداش بتونه بنیانهای امنیتی خودش رو تقویت بکنه. حالا به دو شکل هست، هم به شکل در حقیقت در حوزه پدافندی و حوزه هوایی هست و هم در حوزه امنیت مرزی هست. به این دو شکل میتونه خودش رو بروز بده. اگر این پنج ضلعی که دارن پیشبینی میکنن شکل بگیره، یعنی همکاری های بین چین، روسیه، ایران، کره شمالی و پاکستان.
آقای اسدی اگر
بله خواهش
میکنم.
آقای رضای نژاد، این که چه فرصت ها و چالش هایی در مسیر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و پاکستان وجود داره مطلب مهم دیگری هست که از زبان شما بشنویم.
ببینید، پاکستانی ها همیشه یک نگرانی امنیتی از سوی ما داشتن، این رو باید خیلی بدون تعارف بهش بپردازیم، و اونم اینه که احساس میکردن جمهوری اسلامی ایران با توجه به جمعیت شیعی که در پاکستان وجود داره، یعنی بخشی از الیت پاکستان حداقل در رسانه‌هاشون این رو دائم مطرح میکنن، این یک موضوع اصلا مسئله محرمانه نیست و هیچ امر پشت پرده نیست، رصد رسانه‌های پاکستانی به راحتی میتونید به این موضوع تی ببرید.
بله.
دائما این مسئله رو مطرح میکردن که با توجه به جمعیت شیعی که در پاکستان وجود داره، جمهوری اسلامی ایران یک نیم نگاهی به تغییر حاکمیت در پاکستان داره. و این چیزی بود که ما هیچ وقت دنبالش نبودیم، یعنی در هیچ کشوری ما به دنبال تغییر حاکمیت نبودیم. حداقل رفتار ما در روسیه، در سوریه این رو نشون داد. اون زمانی که مردم سوریه میخواستن که ما اونجا باشیم، اونجا بودیم، و اون زمانی هم که نمیخواستن ما از اون کشور خارج شدیم. الان میبینید در سوریه چه اتفاقی افتاده. روابط ما با همسایگان ما همیشه مبتنی بر حسن همجواری بوده و هیچ وقت ما به دنبال توسعه طلبی نبودیم. ولی خب در بخشی از الیت پاکستان که انعکاس شما در رسانه‌ها می‌دیدیم، این موضوع دائما مطرح می‌شده. تحولات اخیر یک احساس نیاز امنیتی بین هر دو کشور ایجاد کرده که باید حتما با هم همکاری بکنن. این موضوع قطعا دقیقا برعکس اون تحلیل های لیبرالیستی در عرصه بین الملل، نظریات لیبرالیستی که میگه سرریز اقتصاد وارد امنیت میشه، اتفاقا ما میتونیم شاهدش باشیم که اینجا داره مهندسی معکوس میشه. یعنی این همکاری امنیتی که امیدوارم توی سفر رئیس جمهور در این سفر به جدیت بهش پرداخته بشه، اخباری هم در این زمینه هست که موضوعات اصلی گفتگو مسائل امنیتی هستند، اگر این اتفاق به شکل جدی پیگیری بشه، بخش بزرگی از همکاری‌های اقتصادی ما قطعا شکل خواهد گرفت. یک نکته مهم وجود داره، پاکستان برای تأمین انرژی طرح‌های 64 میلیارد دلاری چین در کشورش به منابع هیدروکربنی نیاز داره. این منابع رو باید از یک متحد دریافت بکنه.
بله.
این متحد قطعا براش عربستان و سعودی، امارات متحده عربی یا قطری نیست که در جنگ 12 روزه در جنگ تحمیلی 12 روزه پوزیشن و موقعیت خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در حقیقت در تقابل با ایالات متحده هست نشون دادن. پاکستان هم داره کم کم خودش رو از ایالات متحده جدا میکنه و در نظم جدید قرار میگیره، داره به سمت چین و روسیه میره. در نتیجه باید منتظر باشه که کشورهای عربی که تا مدت ها همپیمان پاکستان بودن این رفتار رو با خودش داشته باشه. پس باید منابع هیدروکربونیش از یک جای امن‌تر دریافت بکنه که قطعا جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه ما هم مرد هستیم و اینکه خط لوله سرخ تا مرد هم رفته و صرفا فقط الان اراده طرف پاکستانی مونده برای که این لوله خط لوله به کشور پاکستان بره، به راحتی میتونه این انرژی رو از اینجا دریافت بکنه. در نتیجه اگر این همکاری های امنیتی شکل بگیره و نگرانی های امنیتی در تمامی سطوح در پاکستان برطرف بشن، یعنی حداقل خودشون با خودشون، خیلی خودمونی بخوایم بگیم، خودشون با خودشون این موضوع رو حل بکنن و با مسئله کنار بیان، این همکاری اقتصادی شکل میگیره. در حوزه فرهنگی هم ما مشکلی نداریم، یعنی تعاملات ما با پاکستان در حوزه فرهنگی در شرایط بسیار خوبی به سر میبره. میدونید که فارسی در پاکستان محبوبیت بسیار زیادی داره و ما فرهنگ مشترک چند صد ساله‌ای داریم. در نتیجه در این دو حوزه بنده خیلی نگران نیستم، به شرطی اینکه اون مسائل امنیتی و اون تفاهم‌نامه‌های امنیتی به سرعت امضا و اجرایی بشه.
بسیار عالی.
جناب رضایی نژاد، با توجه به اهمیت ایران و پاکستان در منطقه غرب آسیا و افت و خیزهایی که روابط ایران و پاکستان در طول دهه‌های گذشته داشته، به نظرم شدت و ضعف این روابط همیشه مورد توجه کشورهای این منطقه هست. شما هم اشاره کردید به چند کشور حوزه خلیج فارس و اینکه پاکستان نمیتونه اعتماد کامل رو به اونها بکنه در ادامه روندی که برای خودش در نظر گرفته. میخوام در حقیقت آخرین سوالمون در این بخش همین موضوع باشه که کشورهای دیگه منطقه و حتی بازیگران بزرگ جهانی مثل چین، امریکا چطور میبینند این قوت ارتباط ایران و پاکستان رو؟
قطعا به این موضوع دارن به شکل یک خطر نگاه میکنن و قطعا لابیای خودشون رو در پاکستان فعال میکنن برای اینکه بتونن جلوی تفاهم‌های امنیتی رو بگیرن. من حتی این نگرانی رو دارم که شاهد تشدید ناامنی‌های مرزی باشیم در بین ایران و پاکستان،
یعنی که تحت شعاع قرار بگیرن،
جریانات جدایی طلب رو فعال بکنن، اقدامات تروریستی تشدید بشه. حتی این اقدامات تروریستی میتونه در لباس نیروهای نظامی ایران و پاکستان انجام بشه، یعنی یک مقداری بخوایم اصطلاحاً جولان ذهنی داشته باشیم، یعنی حتی میتونن این کار رو انجام بدن برای که یک فالس فلگ های یک پرچم های دروغین، عملیات پرچم دروغینی رو اینها انجام بدن برای اینکه این حس بی‌اعتمادی رو دوباره به ترتیب برگردونن. از طرفی کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن دوباره شروع کنن پیشنهادهای مالی دادن به پاکستان، هرچند که بعید میدونم دیگه این پیشنهادهای مالی در شرایط فعلی با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفتی که چین در کشور پاکستان کرده دیگه خیلی جوابگو باشه. یک نکته دیگه هم یک زخم کشور پاکستان در جنگ سال 2019 خودش با هند از کشورهای عربی خورده و اون زخم هم اینه که اینها از طرف هندی حمایت کردند و مسئله کشمیر رو عملا به فراموشی سپردند، همونطور که مسئله غزه، مسئله فلسطین رو اینها در تحت فشار ایالات متحده به فراموشی سپردند. و طرف پاکستانی من احساس میکنم حداقل با این چیزی که الان در رسانه‌هاشون مشاهده میکنیم دیگه متوجه شده که اولا در منطقه قدرت نظم بخش چیست، ثانیا اینکه اون طرفی که واقعا میتونه متحد صادق باشه برای پاکستان کیه. در غیر این صورت این سفر تو این سطح در شبکه فعلی نباید انجام میگرد.
درست. خب دوست خوبمون آقای زینعلی از اصفهان با شماره تلفن 0913-26-85 پیامک فرستادن و در مورد تمایل پاکستان به همکاری با کشورمون و ارتباطی که پاکستان با دولت باکو داره صحبت کردن که البته شما توضیحاتی دادید در مورد اینکه پاکستان در برنامه‌های پیش رو نیاز داره به تأمین انرژی و این انرژی رو باید از یک کشور و از یک در حقیقت کانالی دریافت بکنه که کاملا قابل اعتماد باشه و توضیحاتی که در مورد روابطش با کشورهای حوزه خلیج فارس دادید بسیار عالی. انشالله که این سفر به خوبی انجام بشه و ما در مورد نتایج مثبت این سفر و دستاوردهاش با شما در فرصت‌های آینده گفتگو بکنیم. آقای اسدی اگر شما سوالی خواستی ندارید؟
بله نه، واقعا توضیحات کامل بود. آقای رشیدی از آقای رضایی نژاد خیلی ممنونم، امیدوارم تندرست باشند و سپاس از همراهیشون.
ارادت فهم وقت شما بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه،
روز شما بخیر.
یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدیدها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس طی کردیم مسیر حادثه ها
سری پیامک‌ها داره میاد.
بله.
به نظر من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونیم.
حتماً عالیه. مهمترین سرمایه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار کدام است؟ یک، ایمان و باور مردم. دو، دانشمندان و نخبگان. سه، تجربیات دفاع مقدس. و چهار، همه موارد. انصافاً کاش دوربینی بود و این پیام‌ها و این محبت شما رو ما به تصویر می‌کشیدیم، چون خیلی حالا فارغ از پاسخ به سوال برنامه ابراز لطف میکنید از اینکه برنامه ها متنوع هست و گفتگوها میتونه حالتون رو خوب بکنه و اطلاعاتتون بالاتر بره. این خیلی برای ما ارزشمنده که دقت نظر دارید.
من گفتم که دوستان مشهدی پر جنب و جوش شرکت کردن و پیامک‌های مختلفی دستمون رسیده. از اصفهان هم خانم مهرانه سلیمانی پیوستن و حاضری اصفهانی ها رو به یه معنی زدن. البته ایشون گزینه خاصی رو تو پیامکشون اشاره نکردن، اما از همدان آقای سجاد نادری گزینه چهار رو انتخاب کردن. دمشون گرم که همراهی میکنن. و آقای غفاری هم که همچنان همراه هستند.
از کرمان هم پیام داریم.
بله این رو نایده بودن.
آره.
سلام کردن به همه و
گفتن همه گزینه ها مهمه.
آقای پور اسکندر.
آره.
علی اعظم پور اسکندر از کرمان، دم شما گرم. الان دیگه داریم کامل میشیم. به نظرم که یه پیامک زاهدان میخواییم و تبریز.
آره تقریبا از همه جا. آره ما پیام ها رو داریم از چهار گوشه ایران عزیزمون. حالا بعضی از دوستان خیلی پررنگتر، یعنی تعداد پیام هایی که میدن زیاده و از یک شهرهایی یه خورده کمتر، اما مهم اینه که شنونده هستند و خدا رو شکر این گفتگوها بسیار مورد توجه دوستان واقع شده. الان ارتباط داریم یا نه؟ خب